بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد سوم، کتاب اطعمه و اشربه، جلسه هفتم، صفحه 130. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم فاكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در طیور بود. گفتیم تمام پرندگان حلالن مگر اینکه سه خصوصیت رو داشته باشن، یا درنده باشن یعنی چنگالی داشته باشن که در واقع از گوشت حیوانات دیگر استفاده میکنن، یا در هنگام پرواز باز بودن بالشون بیشتر از بال زدنشون باشه، که باز توضیح دادم جلسه قبل به طور متعارفی خصوصیت پرندگان شکاریه که دسترسشون به غذا کمتره و وزن سنگین تری رو دارن، لذا حجم بدنشون نسبت به حجم بالشون کمتره و میتونن از این خصوصیت استفاده کنن که روی موج گرمایی هوا سوار شن و بدونی که بال بزنن حرکت بکنن. و سوم اینه که بعضی از خصوصیات حیوانات عرض کنم خدمت شما دانخار رو داشته باشن، یعنی که یا چیندان و سنگدان داشته باشن یا اون ناخونی که پشت پای بعضی از حیوانات، پشت پای خروس، مرغ، خیلی از پرندگان دیگه و همچنین حیوانات بزرگتر حتی مثل شترمرغ قرار داره، و هم خصوصیت دیگه‌ای که برای که حیوان حلال گوش باشه. بعد نکته ای بود که حالا بین تعارض چیکار کنیم بین اینها. فرمودن که و تیر متا احرز حال و صفیفه حکم به مقتضا من دون ان تصل النوبه الى ملاحظه القانصه و نحوها و انما يلحظ ذلك في تیر الذي لا يعرف حال و صفیفه. نشون دهنده ای که صفیف یعنی دومی بر سومی مقدمه. و علیه فعند التعارض بین العلامه الثانیه و الثالثه تقدم الثانیه و یک به این فقدان علامت ثانیه وجود و احد الامور ثلاثه و یا لازم وجود جمعیها. یکی از این ستا هم باشه کافیه، تو سومیا لازم نیست هر ستا رو داشته باشه چون هر روایتی به یکیش اشاره کرده. گفتیم ولا فرق فی الاحکام المذکور للطائر بعد کونه. اینا رو خونده بودیم یا نخونده بودیم؟ نمونده بود مستعدادش بگم اونم نخونده بودیم نه؟ نه خودشو خونده بودیم. در احکام مذکورم فرقی نیست بین طائر، بین این که طیر بری باشه یا طیر مایی باشه. فقط وقت بعض طیور خاصه محلا للخلاف که الغراب و لغلق مثلا در کلاغ و لکلک یک اختلافیه که حالا او رو هم خواهیم خوند. تا اینجا رسیدیم که و اما العلامت الثالثه هی فی طول فقدان العلامت الثانیه. ای رو از رجا گفتیم، گفتن از موثقه سماعی متقدمه که توضیحش دادیم، گفتش که ولغانسه ولحوصله یمتحن به ما الطیر مالا یعرف طیرانه و کل طیر مشهور. او که طیرانش معلومه یعنی صفیف و دفیفش معلومه، قاعدتا به وسیله صفیف و دفیف تشخیص میدیم که این حیوان حلال گوشته یا فرنده حرام گوشته. او که صفیف و دفیف مشخص نیست، میریم قانصه و حوصله و اینها رو نگاه میکنیم. بله بله، حالا ما که همه پرنده ها رو خصوصیتش نمیدونیم، ولی زیاد پیش میاد که پرنده هایی که یا ما برامون قابل تشخیص نیست، مثلا نکنی یه پرنده مثل کلاغ، واقعا اگه شما کلاغ رو نگاه بکنی، گفتم پرنده هایی که ما بین پرندگان کوچیکی هن که زیاد بال میزنن و پرندگان بزرگی هن که روشنه. یه حیوانی مثل کلاغ الان اختلافیه، صفیفش بیشتر یا دفیفش بیشتر. موقعی پاشیدن تو هم هوا هم شما نگاه میکنی، کلاغا وقتی میخوان خیلی راه برن، خیلی وقتا یعنی میخوان مسیر رو بپیماین، بال میزنن. بعضی وقتا هم میبینی نه، یه کلاغ یه مدتی تو آسمان هست. الان شما تو آسمان وقتی بالاین، فرق بین کلاغ و بین باز رو غالبا از همین تشخیص میدی که وقتی دنبال هم میکنن کلاغ بال میزنه، ولی باز دنبال کلاغ هم که میکنه خیلی وقتا بال نمیزنه. مثلا میخوام بگم شرایط فرق میکنه. الان شما اگه نگاه بکنی مجموعا تو آسمان کلاغ ها بیشتر بال میزنه، بیشتر بالشون بازه، ممکنه کلاغ واقعا قابل تشخیص نباشه، زاغ قابل تشخیص نباشه، یعنی اینکه حیوانی باشه که شبهه بشه که کدومی که از اینا هست هست. در خصوص کلاغ هم همین اختلاف هم هست، حالا میگیم زاغ هم اختلافیه که اصلا کلاغ حلال گوشته یا حرام گوشته. کلاغ درندگی نداره، چنگال نداره کلاغ، حیوانی رو نمیکشه، حیوان شکاری نیست، مرده خاره. نه بچه گنجش آه دیگه، او دیگه از باب یه غذایش فرق نمی، شما این تیکه گوش بذاری او بچه گنجش، او که بری شکار کنی. نه حالا ماهی شکار کرده، نه ماهی حیوان شکاری برای ماهی هم نیست، ماهی کوچیکی باشه کنار آب وامسته میگیره، حالا کلاغ مثل ماهی شکاری شیجه بزنه تو آب، مثل مثلا پرندگان ماهی خار ماهی کنار آب وامسته، یه ماهی رد میشه قورباغه میگیره میخوره، ماهی میگیره میخوره، یه عجیب آبه. این دقیقاً مثل گنجش که مثلا گنجش حیوان شکاری می، چرا سوس شکار میکنه، چه میدونم پروانه شکار میکنه، این که بعد حیوان شکاری نمیگن، حیوان شکاری بود که حمله کنه حیوان دیگه ای رو بگیره با چنگال و با منقار خفه کنه و بکشه بدره. اگه الان شما نگاه بکنید یه حیوان عقاب، یه حیوانی که بزرگم باشه بهش حمله میکنه، ولی نه کلاغ یکم حیوان بزرگ باشه، یعنی به تعبیر دیگه تمام حیوان شکاری سر منقارشون کجه، میتونن از کنم حیوان رو بدرن، ولی کلاغ نه، منقارش منقار صافه، منقار خاصی نداره برای دو... یعنی اصل کار کلاغ هم دانه خاریه، یعنی با دانه هم چیز میکنه، گیرش بیاد همه چیز خاره، هر چی گیرش بیاد میخوره. این دقیقاً مثل که شما مثلا یه حیوانی که بعضی حیوانا همه چیز خارن، مثلا خود مثلا مثل خرس، خرس حیوان همه چیز خاره، مورچه هم گیرش بیاد میخوره، موریانه هم گیرش بیاد میخوره، برگ درخت هم میخوره، علف هم میخوره، ماهی هم میخوره، حیوان رو هم شکار میکنه، ولی اصل ذاتی حیوان شکاریه، چون خیلی وقت از سال رو خوابه و نمیتونه شکار کنه، بعد مواد پروتئینی جذب بکنه، بناش تو مدتیه که همیشه اکثر بخوره، وقتی اینا میخوان بخوابن باید 20 سانتی متر زیر بدنشون چربی درست کرده باشن که او 6 ماه رو بتونن بخوابن، لذا همه چیز رو هر چی پیدا بکنه میخوره. این ذات حیوان که حیوان شکاری باشه رو عوض نمیکنه. خب مرغ ماهی خار باید یه خصوصیات چه نگاه، چنگال داشته باشه؟ نه، او با منقار شکار میکنه، چنگال نداره. حیوان شکاری او حیوانی که چنگال داشته باشه، مخلب داشته باشه. مرغ ماهی خار اگر ممکنه مختلف فرق کنه، بعضی هاشون ممکنه عقاب رو شما نگاه بکنید توی فیلم ها نشون میده که عقاب میاد یه ماهی بزرگ رو شکار میکنه با چنگال میگیره میبره، او که چنگال داره حیوان درنده حساب میشه، درنده او که چنگال نداره حیوان درنده حساب نمیشه. فقط خب اینم توضیح دادیم، ایشون میفرمایند که هادا یمکن ان یقال ان العلامتین المذکورتین متلازمان فی الوجود الخارجی عادتن، بل ان العلامت الثانیه ملازمه الاولى ايضا، فان اکثریت السفیف هي من لوازم الطيور الجواهر جواره ذات المخلب به اعتبار قوتها. تعالی من توضیح دادم این عبارت درست نیست، به خاطر قوتش نیست، توضیح دادم برعکسی که ایشون داره میگه، این از روی قوتشون نیست، این که قوی تر باشن، سفیفشون اینه که بالشون رو میتونن انقدر نگه دارن که پرواز کنن، نه از این باب نیست، این از بابیه که میتونه انقدر نسبت به حجم بدنش بالش بزرگ هست که بتونه یا روی جریان هوایی سوار بشه و بالا بره، یا نه مجبوره به وسیله بال زدن خودشون نگه داره. کلا یه قاعده کوچیکه، یه قاعده کلیه، شما هر چه هواپیماهای بالشون بزرگتر باشه، از کنم خدمت شما انرژی کمتری میخواد برای بلند شدن و نشستن. شما نگاه بکنید، به نسبت نگاه کنید، یک هواپیمای جنگی شاید 5 برابر یا 10 برابر یه هواپیمای مسافربری انرژی مصرف کنه. چرا؟ چون هواپیمای جنگی نسبت به بدنش اکثرا بالای کوچکتری دارن. چرا بال رو کوچیک میکنن؟ چون مانورپذیریش بیشتره. ولی هواپیمای مسافربری که نمیخواد مانورپذیری داشته باشه، لذا او با یه بال خیلی بزرگه، با خیلی ارتفاع کمتر، خیلی از هواپیمای مسافربری اگه هر دو تا موتورشون هم از کار بیفته، میبینید تا صدها کیلومتر میتونن همجور روی هوا باشن، این به خاطر اینکه بال بزرگ دارن. ولی شما یه هواپیمای جنگی اگر موتورش از کار بیفته 100 متر هم نمیتونه بره، سریع سقوط میکنه. پس بنابراین این به خاطر نسبت حجم بال نسبت به بدنه، یه چیزی هم نیستش که فقط در خصوص پرنده ها باشه، امروز بشر هم ازش استفاده میکنه، تو هواپیما هم هست. شما این نگاه کنید، هواپیماهای بدون موتور، گلایدرایی که میکشنشون بعد بر اساس جریان هوا پا میشن میان، موتور که ندارن گلایدرا رو، اینا رو پشت یه وسیله ای رام میزنن، اینا همین که یه مقدار حرکت کنن رو جریان هوا راه میفته. فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که نسبت بدنشون و حجمشون نسبت به بالشون خیلی فرق میکنه. ممکنه یک گلایدر 4 متری که عرض کنم خدمت شما کل وزنش مثلا 300 کیلو باشه، 25 متر طول هر کدام از بالاش. خب اینا به این صورت حرکت میکنن، میرن بدون که موتورم باشه حرکت میکنن. این بر اساس یه قانون عرض کنم فیزیکیه، ربطی به قوت پرنده نداره. و رو با ما یقال و اکثر من ذلک، بعضیا بیشتر از این گفتن، گفتن میزان از هو ان المیزان الاساسی فی تحریم الطیور. خب آره توضیح ندیدم. بعضی اومدن گفتن آقا میزان اساسی در تحریم سبع بودنه، یعنی ذات مخلب بودنه، و کثرت صفیف و کثرت دفیفی که گفتن علامت بر اینه که این پرنده چیز داره، پرنده گوشخاره یا گوشخار نیست. نه که تلازم وجود داره، بلکه غالبا علامته. او حیوانی که بالش بزرگتره کثرت صفیف داره علامت گوشخاریه، او که نداره علامتی که گوشخار نیست. این هم به نظر ما اینا هیچ جنبه علمی هم نداره، اینا مال کتابای 1000 سال پیشه که هیچ ارزش علمی نداره. و رو با ما یقال اکثر من ذلک، این جور قیاسات دیگه امروز اینا به درد نمیخوره. ترجمه آقای ایرانی نکرده، هم یه ویکی‌پدیا یک دونه مثلا از چی از این معجمای ماره به راهنمایی هم چاپ میکنن، از اونها هم هستی که مگز اینا مطالعه میکرد خیلی از این حرفا نمیزد. و رو با ما تالاشون از قول بقیه گفته، و رو با ما یقال اکثر من ذلک، میزان اساسی فی تحریم طیور کونها من السبا است، یعنی ذات مخلب بودنه. و اما کثرت الصفیف فهی علامت علی ذلک، و فقدان الامور الثلاثه المتقدمه هو علامت علی العلامه المذکوره، یعنی علامت بر علامته. این حالا نمیفهمم، اگر میگفتش که نداشتن اصلاً سنگدان و چینه‌دان علامتیه که حیوان گوشخاره درنده است، این درسته، ولی نداشتن اینها علامت بدی که صفیفش بیشتر از دفیفشه، توجیهش هم نمیتونم یه جوری بکنم که یعنی چی که حالا مثلا حیوانی که چینه‌دان نداره دفیفش بیشتر از صفیفشه. نه، علامت بر خود گوشخار بودن آره، چون این خصوصیاتی که همونجوری که توضیح دادم مار حیواناییه که دانه خارن، چون هضم دانه براشون سخته، القاده چینه‌دان دارن، یه جایی هم دارن که اسید معده توش ترشح بکنه تا بشه استفاده بکنن از این دانه ها. ولی اونایی که گوشخارن خب علالقاعده هضم گوشت راحت تره. نگید آقا ما هم دانه میخوریم هضم دانه راحت تره، ما دانه رو میپزیم، دانه پخته هضمش خب راحته، ولی اگه دانه خام بخوریم، هر که تونست گندم رو خام بخوره و هضمش بکنه، اون معلوم میشه که معده چقدر باید قوی باشه. اگه شما برید آرد کنید، بعد آرد رو خمیر کنید، عمده بخش خمیر شدن، یعنی عمده کار هضمش رو باکتری ها برای شما انجام میدن. اصلا اینکه شما نان رو میبرید خمیر میکنید، این خمیر ترش میشه، ترش شدن خمیر یعنی همین، یعنی باکتری ها عمده بخش کار هضم این مواد رو و شکستن اون مواد رو هم به لحاظ ریز کردن خودتون آردش میکنید که این رو سنگدان انجام میده. ولی بعد به لحاظ هضم کردن دانه ها احتیاج داره که باکتری های قوی معده داشته باشه، بخشی از این کار رو انجام بده. حالا بعد براتون برسیم تو بخش اصلاً خدمت شما حیوان جلال، اونجا توضیح میدم که اصلا بخش عمده کارهایی که توی معده انجام میشه توسط باکتریا توی معده انسان هم انجام میشه. تقریبا همه حیوانات اینجوریان که عمده کار هضم رو توی بدنشون هم فقط شیرها انجام نمیدن، باکتریای مفیدی که داخل بدن هستن. لذا بعضی از حیوانا که سیستم بدنشون یک جوری که باکتریا رو دفع میکنن، دوباره مدفوعشون رو استفاده میکنن که دوباره باکتریا رو به سیستم غذایشون برگردونن، ولی تو هضم غذا به مشکل برمیخورن. نمونهش خرگوشه، خرگوش مدفوع خودش رو، بخشی از مدفوعش رو همیشه میخوره، علتش اگه این کارو نکنه نمیتونه غذا رو هضم بکنه، به خاطر اینکه باکتریای مفیدش از بدنش به وسیله مدفوع خارج میشه، دوباره اگه کارو نکنه غذاش نمیتونه هضم بکنه، مثلا همیشه بخشی از مدفوعش رو دوباره باز میخوره. من میخوام بگم که بالاخره این که بخشی از این کار انجام میشه، ماها که کمتر انجام میدیم چون ما پخته خوریم غالبا، یعنی اون چیزایی که حبوبات رو پخته میخوریم. چرا سبزیجات رو میتونیم، حتی توجه هم داشته باشید ها، سبزیجاتی هم که ما میخوریم بدن ما برای سبزیجات ساخته نشده، لذا ما ثمره مهم سبزیجات برای بدن ما اینه که دفع هضم نمیشه. یعنی ما سبزیجات رو میخوریم به خاطر اینکه فیبری زیاده، بدن ما نمیتونه فیبر رو بشکنه و هضم بکنه، لذا اکثر فیبر به صورت مدفوع دفع میشه، باعث میشه که حجم مدفوع افزایش بده کنه، انسان یبوست نگیره. شما که میبینید میگن سبزیجات بخورید، ثمره عمده سبزیجات البته بخشش با وسیله آبی که داخل سبزیجات هست بخشی از ویتامیناش جذب میشه، ولی عمده سبزیجات فیبر، فیبرم بدن انسان نمیتونه بشکنه. معده انسان نه باکتری داره که فیبر رو بشکنه نه که خودش میتونه بشکنه. معده چهارپایان بخش زیادی از فیبر رو میشکنه. علتش اینه که هم 4 تا معده دارن، از این معده به اون معده، از اون معده به اون معده. گاو گوسفند اولش اینا بودید، گاو گوسفند اکثر حیوانات. آره ما یه رفیقی که داشتیم خیلی غذا میخورد، یه بار بهش گفتم چرا انقدر غذا میخوری، گفتش که خب من یه معده ندارم بیشتر دارم. خودش فهمید چی گفته، انقدر خندید جلو جمعی گفتم ما نگفتیم، حالا تو خودت گفت. حالا بالاخره 4 پایان 4 تا معده دارن، غذا رو اول تو معده اول نگه میدارن، پر میشه اونجا، یه بخشی از شیره‌ها توش ریخته میشه، همونجا میمونه، بعد در وقتی که بیکار میشن یه گوشه میشینن نشخوار میکنن، دوباره برمیگردن اینا رو بالا سر فرصت خوب میجوان، بعد این سری میره تو معده دوم، بعد معده دوم یه کار انجام میشه میره معده سوم، بعد از آخر میره تو معده چهارم که عمده بعد وارد روده ها میشه که جذب میشه. گاو را گرامی عکسش اینا تو اینترنت بزنید 4 تا معده داره. نزا او حیوانا اینجوریان، یه علتش به خاطریه که 4 تا معده میخوان که شیرهای مختلف و فضای مختلف که فیبرا رو بتونن یه بخش رو بشکنن، ولی بدن انسان و معده انسان فیبرا رو نمیشکنه، به عینه همونجوری که استفاده میشه دفع میشه. شما الان روغن زیتونی که میخورید یه بخش خیلی کمی از روغن زیتون جذب میشه، عمده روغن زیتون به همین صورت روغنی کامل دفع میشه. لذا اونایی که بواسیر دارن و مشکل دارن بهشون میگن روغن زیتون مصرف کنید، علتش که روغن زیتون جذب نمیشه، اکثرش دفع میشه. عمده روغن گیاهی خیلی هاش همینجورین، کلا بدن انسان نمیتونه فیبر رو جذب کنه. کجا رفتیم؟ خب والوجه فیه اما به لحاظ ان فقدان الامور الثلاثه علامتون علی العلامه المذکوره فقد اتضح مما سبق. از قبل اینا گفتن که به نظر ایشون اومدن گفتن که این خودش باز علامت بر اینه که گفتم یه بخشی علامت بر صفیف و دفیف نمیشه توضیحش داد، ولی علامت بر حیوان گوشخوار و حیوان دانه خوار میشه. و اما ان اکثریت الصفیف لوحظت علامتا علی اثبات السبعیه و ان الملاک هو السبعیه موثقه سماعه هست که حضرت گفتن حرم رسول الله کل ذی مخلب من الطیور. حضرت اینجوری گفتن، فرمودن که خب اگر روایت رو 4 رو نکنیم، آره روایت این بود، سأل صفحه 125 سأل دو ابو عبدالله علیه السلام عن المعکول من الطیر والوحش فقال حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل ذی مخلب من الطیر و کل ذی ناب من الوحش فقلت ان یقولون من السبع فقال یا سماع السبع کله حرام و ان کان سبع لا ناب له و انما قال رسول الله هذا تفضلا الى ان قال کل ما صف و هو ذو مخلب فهو حرام، که ظاهرشی که حضرت میخوان همون معیار رو بگن کل ما صف و هو ذو مخلب، میخوان خود همون و هو ذو مخلب رو توضیح بدن، یعنی که میخوان بگن علامت سبعیت و درندگی چیه، معیار درنده بودنه، درنده بودنه در حیوانات بری به اینه که دندان نیش داشته باشن، دندانی داشته باشن که مخصوص دریدنه، حتی در حیوانهایی که کار دریدن رو انجام نمیدن این دندان به مرور زمان کوچیک شده. شما اگر عکس رو دیده باشید این شیرهایی که ما رو زمانهای خیلی قدیم نشون میدن دندونای بزرگی داشتن که بیرون میامده، خب او دندون بیشتر برای دریدن بوده، به مرور زمان دندونها کوچیک شده، موجودی مثل انسان که علل قاعده درنده نیست، این دندان نیشش فقط یک ذره از دندانای دیگه بزرگتره، به همین حد که وقتی میخواد یه چیزی رو بکنه یا گاز بزنه تکه بکنه خب این اول بره توی چیزون، اگه جور نباشه با دندونای نیش سخته، کسایی که دندون نداشته باشن با دندون نیش خیلی سخته چون تیز نیست، ولی این دندان چون خصوصیتش اینه که تش بزرگ سرش کوچیکه به درد این میخوره که زود یه چیزی رو ببره. مثلا شما سیب رو گاز میزنید اولین جایی که رد دندون میفته رد دور دندون نیشه، ولی حیوانای بزرگتر شیر رو نگاه کنید، ببر رو نگاه بکنید، سگ رو نگاه بکنید، این دندوناشون چون عمده کارشون دریدنه این دندون‌ها به نسبت بزرگتره. حضرت هم همین رو می‌فرمایند، میگن توی اونها زوناب باید باشه که سبع باشه، یعنی درنده باشه، توی پرندگان هم باید چی باشه؟ ذی مخلب باشه. حضرت می‌فرمایند بعد میگن کل ما صف و هو ذی مخلب، یعنی یکی از خصوصیات حیوان‌های درنده یه که حتما چی باشه صفیف هم داشته باشن، که علتش هم توضیح دادم چون گوشخارن و در رأس هرم غذایی هستن، اونها میزان مادهی که دستشون میاد کمتر میشه، لذا باید از سیستمی داشته باشن که کمترین استفاده از انرژی رو توش داشته باشن. خب این هم توضیح دادیم. پس در روایت اولش آمده بود حرم رسول الله صلی الله علیه و آله کل ذی مخلب من الطیر، و حالا هذا یدل علی کون المیزان فی التحریم کون الطیر ذا مخلب، یعنی که پنگال داشته باشه، چنگال داشته باشه و حیوان وحشی باشه. ثم قال فی ذیلها و کل ما صف و هو ذو مخلب فهو حرام، و هذا یدل علی اخذ السفیف علامتا علی کون الطائر ذا مخلب و الا فمن المعلوم عدم اعتبار الاجتماع. روشنه که در ذیل روایت منظور این نیستش که هم سفیف داشته باشه هم زو مخلب باشه، روشنه که زو مخلب بودن کافه. حضرت دارن توضیح میدن کل ما صف و هو ذی مخلب، هر حیوانی که سفیف داشته باشه خب این زو مخلب هم هست، یعنی دارن به عنوان یک معیار دیگه‌ای برای درنده بودن درست میکنن، کل ما صفه سفیف داشته باشه و هوا ذو مخلبه، این دیگه ذو مخلب حساب میشه. در واقع شایدم همونجوری که اینا میگن توی بعضی از نسخ اصلا درستش ظاهرا فا بوده تبدیل به وا شده، روایت ظاهرا این بوده کل ما صفه کل ما صفه فهوه ذو مخلبه، هر حیوانی که سفیف داره ای فهوه ذو مخلبن، فهوه ذو مخلبن فا آمده، ای ذو مخلبه و هو حرامون، حرام هم هست. بل قیل الوارد فی بعض النسخ فهوه ذو مخلب و هو بعضها فی ما ذکرنا، این هم روشنه. و یترتب علی هذا انه لو علمنا بکون الحیوان لیس ذا مخلبن، یه حیوانی هست میدونیم این حیوان ذا مخلب نیست، حیوان درنده نیست، فمجرد و اکثریت صفیفه لا تکون موجبتن لتحریم اکثریت صفیف، باعث نمیشه که یه حتما چی باشه حرام باشه. معیار یکی حیوان حیوان درنده باشه، اینا یک معیارها راههای عرفیه. حالا یه بحثی الان وقتش نیست ما وارد بشیم، از اون مباحث اساسی فقه شیعه است، او هم اینه که این جایی که ائمه علیهم السلام معیار دادن اینا معیارهای تعبدیه، یعنی باید به اینها نگاه بکنیم و همه معیارها رو باید معیار قرار بدیم، یا اینها معیارهای ارشادیه در فرضی که عوام الناس نمیتونستن تشخیص واقع رو بدن. مثلا وقتی داره میاد میگه که زن سیده در 60 سالگی عرض کنم به سن استحاضه میرسه و غیر سیده در 50 سالگی، این واقعا این نکته واقعی است؟ آیا حکیم رحمت الله میفرمودن که نه الان دیگه تبایع به هم ریخته، این خصوصیات مال اون زمانه بود که قرشی و غیر قرشیه، اصلا این مال اون فضایی بود که خیلی راحت تشخیص نمیدن، الان که دکترها تشخیص میدن که این خانم یائسه جان شده، الان شاید اکثر خانوما زیر 50 سال، شاید سن متوسط یائسگی برای خیلی از خانوما همون 46 سال 47 سال 48 سال 40 سال، بعضی خانوما تو 35 سالگی هم یائسه میشن الان. خب بنابراین به لحاظ پزشکی خانم میگه که دکتر بهش میگه شما یائسه شدی، خب این خانم اگه بعد از سن یائسگی دم دید میگه ما ارشاد این 50 سال 60 سال به متعارف یائسگی های خارجه، و الا این نمیخواد معین بکنه که دقیقاً یائسگی چه سنیه. خب پس بنابراین این هم یک احتمال، پس اینجا هم همین میگیم، پس بنابراین این هم که داریم میگیم که عرض کنم خدمت شما ها آره این که آمدیم گفتیم این معیارهایی که ائمه علیهم السلام گفتن اینا معیارهای حقیقیه یا فقط داشتن این سری خصوصیات رو حضرت توضیح میدادن، چون نمیدونستن تشخیص بدن حضرت صفیف و دفیف رو گفتن. امروز که ما به لحاظ مثلا علمی پیشرفت کرد و حیوانا رو دستبندی درستی کردیم و قشنگ تشخیص میدیم کدوم حیوان درنده است و درنده نیست، معیار رو همون قرار میدیم، درنده بودن یا عدم درنده بودن حیوان رو قرار میدیم. بحث بعدی این بود که در ثبوت حله برای حیوان از اون ستایی که گفتیم سنگدان و چینه‌دان و ناخون پشت پا هر کدام از این ستا باشن کافیان، چون روایات متعدد آمده دیگه، اما الاکتفا به احد الثلاثه فی ثبوت الحله للحیوان فبه اعتبار ان ذکرها فی روایات متفرقه دلیل على عدم اعتبار اجتماعها، این دلالت میکنه که اجتماعشون معتبر نیست، یک جای قانسته رو گفته، یک جای حوصله رو گفته، هر جای چیز رو گفته. هذا مضافاً الى دلالت موثقه سماعه و روایت ابی بکر که در رقم 4 گفتیم، علاوه بر ذلك به وضوح روایتی بود قلت اتعیر و مایو کلومل، حضرت گفتن لا تاکل مالم تکن لهو قانسه. اینجا قانسه رو معیار قرار دادن. در روایت دیگه گفتن کل من تیر البره ماکان لهو حوصله و من تیر الماره ماکان لهو قانسه و القانسه و الحوصله یمتحنا به همت تیر، که گفتن ده فرعیه که سفیفش رو پیدا نکنیم. پس یه جا آمدن حوصله رو گفتن، یه جا آمدن قانسه رو گفتن، یه جای دیگه مطلقا قانسه رو گفتن. پس نشون دهنده که هر کدوم باشه از اینها کافیه. حالا ایران دیگه گفتیم ما کار علمی نکردیم که واقعا تیر برا ماکان لهو حوصله، من تیر الما ماکان لهو قانسه. این واقعا یه نکته علمیه، یعنی غالبا اینجوریه که حیوانات بفرمایید که توی ارسنام خدمت شما چیز هستن، حیوانای دریایی بری سنگدان دارن، اونها چینه‌دان دارن، اینجوریه یا نه فرق نمیکنه هر دو تا دسته ای رو دارن. اونجا رو به امام ایره ذکر کردن، اینجا ایره ذکر کردن، یا اونا بیشتر ایره دارن، اینا بیشتر ایره دارن. یه چیزیه که خب محل بحثه، باید کار علمی بشه انسانش انجام بده. ولی مشخصه که هر کدوم داشته باشن برای حلیتشون کافیه، باید هر ستا رو نداشته باشن تا حیوان حرام گوش بشه. البته با توضیح دادم اینم اگر اثبات بشه حیوان در رنده است دیگه حرامه، حتی اینها داشتن اینهای میوان رو حلال نمی کنه. خب این تمام. و اما عدم الفرق بین الطیر البر و طیر الماء فی الاحکام المتقدمه فبه اعتبار اطلاق نصوص المتقدمه، بل ان روایت مسعد ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام میگه کل من الطیر ما کاند له قانسه ولا مخلب له، هر حیوانی که قانسه داشته باشه و مخلب نداشته باشه بخور. قلت و قال و سؤل عن تیر الما فقال مثل ذلك، فرق نداشتن. فقط یه نکته وسط هست که توضیح ندادن، او هم روایتی بود که گفتم این حضرت فرمودن که کل من تیر البر ما کان له حوصله و من تیر الما ما کان له قانسه، که بعد نگاه کنیم که این روایت واقعا یک مضمون درستی داره، حوصله و قانسه مار حیوانات بری و بحری متفاوتن یا نه. غیر از این ظهور روایت هم ظهوری نیستش که تخصیص بزنه بگه حتما این قانسه حتما این حوصله، نه داره علامت بیان میکنه. گفتم شاید غالبا حیوانات بری اون چیزی که راحت توشون قابل تشخیص ای بوده، تو حیوانات بحری اون چیزی که بیشتر قابل تشخیص بوده قانسه بوده، ممکنه از این باب بوده. بحث آخری که مطرح کردن بعضی کبریات بحث تمام میشه اینه که گفتن در مورد غراب در مقام یه اختلافی هست، میخوان اختلاف در مورد غراب رو بررسی کنن. منشأ خلافشی که روایات درش مختلفه. و اما الغراب فمنشأ الخلاف فی تحریمی اختلاف و روایات فی، فان صحیحه زراره عن احدهما، حضرت میفرماین ان اکل الغراب لیس بحرام، انما الحرام ما حرم الله فی کتابه، غراب جزء محرمات فی کتاب نیست، پس اشکال نداره. این دلالت بر حلیت میکنه. صحیح علی بن جعفر عن اخیه ابو الحسن علیه السلام از امام کاظم میگه سألته عن الغراب الابقع والاسود، درست شد؟ میگه از غراب اربعه گفتن، ابقع یعنی این که یه رنگ دیگه ای هم داره، ابقع حیوانای سیاه‌سفید رو میگن. انواع کلاغ‌ها رو اگه نگاه بکنید، زاغ و غراب و اینا هر کدوم یک حیوان خاصی هن. یعنی ما تو فارسی هم فرق میکنه، یه حیوان داریم ما بهش میگیم زاغ که یه حیوانیه که تمام بدنش یک تیکه سیاهه، یه حیوان داریم که تو ایران خیلی نژادش زیاده، دو برابر زاغان بعضی وقتا بزرگتر، کلاغه که ظاهرا جزو بزرگترین نژادهای و احتمالاً جزو باهوشترین حیواناتش هم هست، شاید باهوشترین حیوان موجود هم کلاغ باشه، به لحاظی که قدرت حل مسئله داره قبلا براتون توضیح دادم. خب پس بنابراین اون ممکنه کلاغ باشه. یه حیوان دیگه داریم ما مشهدی‌ها بهش میگیم کلاغ سبز، ولی در واقع حیوان بسیار خوشگلیه، ولی مثل توتیه، کلش نه ها، به لحاظ رنگی مثل توتیه، ولی به لحاظ شکلی و پریدن و همه چیز مثل کلاغه. حالا من نمیدونم اون کلاغ سبز جزء خانواده کلاغ هاست یا نه جزء یه خانواده پرندگان دیگه، به لحاظ دسته‌بندی نمیدونم، ولی همو اندازه از زاغ هم اندازه زاغه، خیلی حیوان قشنگیه، به لحاظ رنگارنگی مثل توتی انجوز سبز رنگه، و ولی خب همه خصوصیاتش مثل کلاغه. بذار بس این کلاغ سبز، این هم همیه. در روایات هم داریم ان غراب الابقع و اسود، اسود یعنی همون سیاه، ابقع یعنی این که سیاه‌سفید، رنگ مختلف داره، مثل همین کلاغای خودمون که سیاه‌سفیدن. این کلاغای معمولی ما یه تیکاشون سفید، یه تیکاشون سیاه، یعنی رگای خاکستری توشون هست. منظورشون سیاه‌سفید، سیاه‌سفید خالص نیست دیگه. ایحل اکلهما، حلال اینها رو بخوریم؟ حضرت فرمودن لا یحل اکل شیء من القربان زاغ ولا غیره. هیچ کدوم از انواع غراب ها و کلاغ ها، چه زاغ چه غیر زاغ، این چون که سیاهه، چه چیزی که سیاه‌سفیده، هیچ کدومشون خوردنشون حلال نیست، فرق نمیکنه چه زاغ باشه چه غیر زاغ باشه. خب پس بنابراین چی میشه؟ ماحصل بحثیه که بنابراین تعارض مستقر میشه. حالا که تعارض مستقر میشه چه کار بکنیم روایت رو؟ ظاهر روایت اینه که ابتداعا اگر نگاه بکنیم، خب روایت اول موافق اطلاق کریمه، روایت دوم مخالف اطلاق آیه مبارکه است. با گفتیم در مقام تعارض حضرت فرمودن که خود ما وافق کتاب الله و دع ما خالف کتاب الله، او روایتی که موافقه و روایتی که موافقه، روایت موافق کتاب رو میگیریم. خب اگر این مرجح نباشه، مرجح کتاب رو نگاه کنیم چی جوریه؟ میفهمن خب تعارض میکنن، تساقط میکنن، چون نسبت بین دو روایت تباینه، تعارض میکنن، تساقط میکنن، چون هر جاشون هم کلی میگن. او میگه لا یحل اکل شیء من القربان، ایشون میفهمن که ان اکل الغراب اطلاق داره، میگه همه غراب ها. اونجا هم میگه شیء من القربان. اگر این فقط میگفت زاغ رو نخور، میگفتیم از کلاغ ها زاغ استثنا شده، ولی این مطلق میگه همه رو بخور، اون میگه همه رو نخور. تعارض میکنن، تساقط میکنن. راهش چیه؟ راهش چیه که دلالت میکنه به اطلاق روایاتی که میگه کل ما له مخلبون. خب میگن که بعضیا گفتن همه انواع کلاغ چنگال دارن، یعنی کلاغ ها همشون چنگال دارن. میگن چون همشون چنگال دارن، بعد پس بنابراین استفاده نمیشه، نمیشه ازشون استفاده کرد. یعنی نوبت به مرجحات میرسه. اجل لولا المرجح المذکور، کجا رفتیم؟ و تعارض مستقر و المناسب ترجیح الاولا لموافقتها لاطلاق الكتاب الكريم. میگه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير، که هیچ کدوم از اینها نیست. اجل لولا المرجح المذكور كان المناسب التساقط، اگر این مرجح نبود مناسب بود که قائل به چی بشیم؟ به تساقط بشیم. والحكم بالحرمه، قائل به حرمت بشیم. تمسکن به اطلاق روایات داله على حرمت کل ما کان له مخلبون، هر حیوانی که توش مخلبه. خب و حیث نقل وجود المخلبه فی جمیع اقسام الغراب، روایت که نداریم که تعبدی باشه دیگه، حیث نقل کجاست دیگه؟ یه کار خارجیه، باید بریم ببینیم که کلاغ ها چنگال دارن یا ندارن. به نظر من کلاغ ها چنگال ندارن، به خاطر اینکه چنگال اون چیزیه که یه سر چیزی باشه، پایی باشه که کاملا قابل جمع شدن میشه، و کلاغ ها با پاشون نمیتونن خیلی چیزی رو بگیرن و جابجا کنن. تا جایی که من میدونم کلاغ ها همه چیز رو با منقارشون جابجا میکنن. الان من تو ذهنم نیست که مثلا کلاغ دیده باشم که با پا یه چیزی رو برداشته باشه و جابجا کرده باشه. پاشم که میذاره یه پای صافه، پای قابل جمع شدنی که بتونه خم شه و چیزی رو بگیره نیست، در صورتی که عقاب، باز، حیوان شکاری انگشت پاشون رو جمع میکنن، ولی کلاغ پاش صافه، پاش کج نیست، نخونه پاش رو تنگ. ولی چنگالی که باید چیزی رو بگیره، مخلب اینه، او چنگالی که حتی شکار داشته باشه، کفتر با پاش چیزی رو بلند میکنه میبره؟ آره. البته بعضی از انواع موسی کوتقی اینها چیز رو با اینا حتی نها کنه. الان من میخوام بگم وقتی چوب رو اینا منتقل میکنن با منقارشون چوب رو میگیرن، با پاشون برای خونه سازی چوب جابجا نمیکنن، همیشه با منقارشون میگیرن. او که به نظر من چنگال او چیزی که حالت درندگی، حالت کندن، حالت گرفتن داشته باشه، بتونه به وسیلهش شکار بکنه، چیزی رو بگیره. ظاهرا مراد اوه و کلاغ نمیدونم واقعا کلاغ مخلب، چون سرز میگه ناخون داشته باشه، خب همه پرندگان ناخون دارن، مراد از ناخون او چنگال، او چیزی که سر کجیه که به وسیلهش میتونه بگیره، شکار کنه، حیوانی رو بدره. ظاهرا امکان عقص داره شرط بشه. بفرمایید. مراجعه اولی گفت لولا، تعجیل داده نشد، گفت لولا، لولا المرجح المذکور، داره لوی میخواد به شما درس بده دیگه، میگه لولا المرجح، اگه او نبود اینجوری باید عمل میکرد. چرا؟ قطعا مرجعه کتاب مقدمه. بفرم جمع عرفی نداره دیگه. اگه جمع عرفی داره جمع عرفی میکنیم توضیح دارم، چون نسبتشون تبایونه، نه عام خاص مندشه نه حکومت، هیچ کدوم از جمع عرفی ها نمیتونه انجام بده، نوبت به تساقط دیگه. جمع شما جمعش توجیهش کنم نداره، جمع تبرایی نباشه عرب بزیره، من موافق شما. ما خودمون گفتیم تعارض مستقره، تعارض مستقر یعنی جمع عرفی نداره. این که بگه شما میتونی نون رو بخوری که میتونی نون رو نخوری، شما درست نیست. بگه امام میگه که تو روز نون رو بخوری تو شب نون رو نخوری، تعارض حل شد. خب من میگم نشسته نون رو بخور، ایستاده نون رو نخور، با آب تریتش کن بخور، تریتش نکن نخور. اینجوری که نمیشه، باید جمع باشه که عرف بپسنده که صرف احتمالی که شما بتونی تعارض رو حل کنی. یه موقع مثل شیخ طوسی استفسافی مختلف همین اقوال می‌نویسیم، فقط می‌خوام یه وجهی درست کنیم که بگیم آقا این روایت قابل جمع ممکنه مرادی باشه. اونجا فقط می‌خوایم تعارض رو برداریم بگیم که آقا قابل جمع. خب اونجا هر جمع مبردی هم هست شما توش بنویسی درسته، ولی یه موقعی واقعا شما می‌خوای جمع کنی بر اساسش حکم صادر کنی، بگیم مراد امام اینه. وقتی یکی میگه هیچ کلاغی رو نخور، اون میگه هر کلاغی رو بخور، که قابل جمع نیست دیگه. شما بگو خب چجوری جمعش کنم؟ شما جمع چه حرفیه؟ معلوم نیست که امامی گفته باشه، آدم ممکنه تقیه گفته باشه. خب حدیث هست، شما که از دولت مبارک امام نشده باشه. اگر زید روایت رو جعل کنه، می نویسه که ان زید ابن ان یزید ابن معاویه ان شبر ابن زلجوشن، هم سنده بعد ان خولی اینجور روایت برای نقل میکنه، یا میگه از محمد ابن مسلم. هر کسی بخواد روایت جعل بکنه، لعن الله مغیره ابن سعید دستفی کتب اصحاب ابی، مغیره سعید چیکار میکرد؟ میامد میرفت از یزید روایت نقل میکرد تو کتب اصحاب ائمه، اینو جاری میکرد؟ نه، کتابای زهره رو میگرفت و بندش باز میکرد، کاغذ کاغذ بود با هم دیگه میخوندن، به همون خط برمی‌داشت یه صفحه روایت جعلی مینویش، همون لا جا میزد، نفر بعدی که روایت رو میگرفت روایت جز روایت زهره بود. زهره حد حقی که روایت میگرفت کل کتابا رو صفحه ورقا رو که چک نمیکرد، که از این میگرفت بگید اینو بده بنویس، هم اینم کتاب چه میداد تو برو بنویس. خب این یک عالم روایت جعلی توش میامد. روایت وقتی جعلی میشه با سند صحیح روایت جعلی میشه، با سند باطل. ثانیا ممکن امامی رو جای مختلف از باب تقیه گفته باشن. خوندم جلسه قبل روایت رو نخوندم، لوش دعاتم علا کلمت واحده خوندم، حقنل دماغ این کار رو ائمه انجام دادن. ثانیا مثلا این خودش روش متعارف ائمه ما اینجوریه، روایات رو متعارض میگفتن به خاطر اینکه اصلا تدرج در احکام باشه مختلف بوده، ما هم خبر یقین نداریم، شاید یک مراد جدی هم پشتش بود. لذا آنچه به ما رسیده اگه بتونیم جمعش بکنیم میتونیم جمعش کنیم، نتونیم با هم دیگه جمعش بکنیم به مرجحات مختلف نگاه میکنیم. خب هذا کله لو فرض هذا کله، خب ایشون میفرمایند که صحیحه زرارهی که توضیح دادیم و روایت اول گفتیم که میگه که ان اکل الغراب لیس به حرامن انما الحرام و حرم الله فی کتابه، حیاتون باشه جلسه قبل توضیح دادیم که اصحاب در باب حلیت و حرمت از این معیار استفاده نمی کنن که هر آنچه که مخالف کتاب باشد حلال است، آنچه فقط آنچه در کتاب حرمتش ذکر شده باشه حرام است، مابقیش همه حلال است. این قاعده ای که الحلال و ما احل الله فی الحرام و ما حرم الله فی کتابه و البقیه تو حلالون، قبلا هم توضیح دادیم که اصحاب از مضمون این دلیل هجران کردن، در باب دنبال دلیل خاص میگردن، و چون در صحیحه زراره به این کبرایی که اصحاب از مضمونش هجران کردن تمسک شده، میشه بگیم که اصحاب از مضمون این روایت هجران کردن. نفرمایید بعضی ها قائل به اینن که بول کلاغ پاکه، اونایی که قائلن که بول کلاغ پاکه قائل نیستن گوشش حلاله ها، چون یه مبنای دیگه وجود داریم که در تعارض بین ادله‌ای که در بحث چیزم مستقلا توضیح دادیم تو کتاب طهاره، در مورد نجاست مدفوع اونجا توضیح دادیم که تو نجاست مدفوع پرنده ها دو دسته دلیله، یکی معیار رو معکول اللحم و غیر معکول اللحم قرار داده، یه معیار دیگه ایه که کل مایتی رو به جناحیه فلا بعث به برعهی و خرعه، به بولهی و خرعه، درست شد؟ اونجا توضیح دادیم که درسته که نسبت دو تا روایت، یعنی بین عنوان تیر و عنوان معکول اللحم، رابطه عام خاص من وجهه، ولی آیخویی مبنایی داشتن که در مقام معکول اللحم رو مقدم میکنیم. بنشون هم این بود که اگر تیر رو ببخشید تیر رو مقدم میکنیم، اگر تیر رو مقدم کنیم برای معکول اللحم یه مواردی باقی میمونه، یعنی میشه معکول اللحمای غیر تیر، ولی اگر معکول اللحم مقدم بکنیم دیگه عنوان تیر در روایت لغو میشه. علی بابا آل خویی آمدن این رو مقدم کردن، نتیجهش این شد که تیرای غیر معکول اللحم هم بولشون و خورشون پاکه. این پس بنابراین صرفی که یه عده آمدن گفتن که حیوان معکول اللحم پاکی نمیشه استفاده کرد، هر کی میگه بول کلاغ پاکه این قائل بیه که معکول اللحم نه، چون ممکنه مبنش یه که غیر معکول اللحم هم باشه ولی بولش و خورش پاکه، پس بنابراین هیچ منافاتی هم نداره. حاضر کلو نشبت به اون تعاره تمسک با آیه است. آره جابر ضعف سند دیگه اعراض مشهور کاسر صحت سند دیگه، کبرای انجوار و کبرای انکسار که جلسه قبل توضیح دادیم. مضمون
انها
اما قبلش هم خوندیم اشون گفتن دیگه، هم که تمسکات نیومده گفتن اصلا مشهور به این دلیل تمسک نمیکنه. نه اما اول آمدن اصلا به عنوان یک دلیل گفتن، گفتن یکی از ادله اصالت الحله، ولی گفتن که ازش چیز میکنن عرف ازش اعراض کردن، اما اول گفتن دیدم
این
همه اصحاب بهش وقت تمسک نکردن نکردن دیگه، یه قبل داشتیم الان براتون پیدا بود. و علیه فلا مناس لعجر ردها الا تسالم الاصحاب علی خلافها و هجرانهم لمضمونهم. صفحه 120 آمدن گفتن که لا اجد و زیل روایت مارماهی قل لا اجد و فی ما اوهی الی محرم علی طائمین فقال فقرات و حتی فرقت من حتی فرقت و منها فقال انما الحرام محرم لا و رسوله و فی کتابه ولکنهم قد کانوا یعافون اشیا فنحون عافا. درست شد؟ بعد زیلش آمدن گفتن و علیه فلا مناسل لعجد این روایت الا دعوا تسالم الاصحاب علی خلافها و هجران حمل مضمونها حتی قال صاحب الجواهر لا تمل الوسوسه في الهدم المذكور خصوصا في مثل هذا الزمان الذي قد يكون من ذروي المذهب. یعنی مجموعه استدلال با آیه تمسک نمی‌کنند. بفرمایید با همه روایتش موردون انه دیگه، با همه هیچ که به هیچ کدوم از این مضمونش فتوا نمیدن، اول مشهور فتوا ندادن در مقام تعارض، مثلا کل روایت از اساس حجت نیست، یعنی این حرفایی که ما اینجا دیدیم علل مبناییه. هاذا کله همه این بحثای اختلافاتی گفتیم لو فرض حجیه صحیح ظاهر فی نفسها، اما اذا قلنا بعدم حجیتها من باب هجران الاصحاب لمضمونها فانهم لم يلتزموا بقاعده ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه كما تقدمت الاشاره الى ذلك عند البحث عن حرمه السبا فتبغي صحيحه علي بن جعفر بلا معارض ويلزم العصم مضمونها والحكم بالحرمه وبهذا اتضح ان الحكم بالحرمه هو المناسب على تقديرين بنابر هر دو تقدير چه صحيحه صحيح باشه چه صحيحه رو نپذيريم حكم به حرمت در هر صورت درسته والحكم بالحليه هو مناسب علا تقدیر واحد در صورتی که فقط بگیم که این روایت صحیحه و اصحاب از مضمونش هجران نکردن. یه نکته آخر مده ایرم بگم وقت تمام شده، میفرماین در مورد لکلک چی؟ ایشون میفرماین نصوص در مورد لکلک اختلافیه و اما الخلاف و فلقلقه فلیس الاختلاف، ببخشید این به خاطر اختلاف نصوص نیست، اصلا نصی نیامده، سوال در مصداق خارجیه که لکلک جز یکی از اون ستا حوصله و چه میدونم غانسه و اینها درش هست یا نیست. و قد قیل به وجود احد العلامات الثلاث السابقه فی فیلزم الحکم به حلیته. ایشون میفهمن خب این ستا رو شما گفتی خوبه، ولی ما گفتیم مبنای سوم بعد از مبنای دومه و واقعا لکلک جزو پرندگانیه که وقتی پرواز میکنه بال نمیزنه و هذا وجیه اذا لم یثبت ان صفیفه اکثر، اما اذا ثبت ذلک ما دعیه. و ما هم که امروز الحمدلله همه لکلک شناس هم مثل اینقدر تلویزیون این فیلم های لکلک ها نشون میده، فالمناسب الحکم و بالحرمه، مناسبی که قائل به حرمت بشیم. ولا ینفع وجود و احد الصلات السابقه فیه لما تقدم. ما آمدیم ترتیب رو مشخص کردیم، گفتیم لکلک جزء سبع نیست ولی جزء اونایی که صفیفش اکثر من دفیفشه. فقط معلوم شد با این تفاوت که تفصیل که چرا ایوانی گفتن ای که آمدن گفتن علامت دوم راهیه برای شناخت علامت اول، گفتن قیله. واقعا اینجوری گفتم نیست که حتما حیوانهایی که گوشخوار باشن حتما همونها صفیفشون اکثر من دفیفشون باشه. هر حیوانی که به لحاظ جثه به قدری بزرگ باشه که وقتی میخواد پرواز کنه، باز یه نکته تو حیوانهای مهاجر در نظر داشته باشید که حیوانهای مهاجر ولو که گوشخارم نباشن یه مشکل دیگه ای دارن که باید حجمشون بزرگتر باشه و صفیفشون بیشتر از دفیف باشه، که اینا میخوان هجرتهای چند هزار کیلومتری بکنن. غالبا توی هجرت چند هزار کیلومتری یا اصلا برای غذا خوردن نمیشینن یک جا، مثلا 15 هزار کیلومتر 10 هزار کیلومتر راه میرن، یا اینکه اگه میشینن کم میشینن، یه مورد میرن یا دو مورد میرن میشینن یه غذایی میخورن، یه هفته استراحت میکنن، دوباره هجرتشون ادامه میدن. و 10 هزار کیلومتر پر بال زدن بدون اینکه انسان غذا داشته باشه بخواد یک طرف بال بزنه، یه حیوان هیچی ازش نمیمونه. لذا این حیوانا هم باید تا جایی که ممکنه بتونن از اصلا خدمت شما فضا استفاده کنن. موقع بلند شدن ابتدا همین کار میکنن، میرن بالا. اوج گرفتن هم توی شکل مهاجره گرفته شد که به صورت زی هواپیمای جت که به صورت هفتی پشت سر هم دیگه میرن، که هر کدام که او که جلویه بیشترین زحمت رو حیوان جلوی میکشه، او غالبا بال میزنه چون میخواد هوا رو بشکنه، جی که میفته جلو بال میزنه هوا رو میشکنه، بقیه از اون که هوا رو میشکنه رده که هوا شکسته میشه پشت بال و تو همون جریان هوایی که این موتور سواره دو چرخه سواره دیدی تو جاده میرن تا یک کامیون میفته خودشانو میزنن پشت همون کامیون، راحت دیگه حرکت میکنن چون دیگه او فشار هوا رو میشکنه. او یکم جلو پرواز میکنه خسته میشه دوباره میاد تای تا قرار میگیره، یک بالی که از راست میره جلو، یک از چپ میره جلو، همینجور ترتیب. هر کو که جلویه فقط بال میزنه، او که جلویه بال میزنه که هوا رو بشکافه سرعت بره، بقیه بدون بال پشتش راحت هوای گوشکافته حرکت میکنن میاد. و یکی از این روش استفاده میکنه، یکی از همین روش که بال کم بزنن که خسته نشن و الهی قرار بشه بال بزنه. لذا فکر نمیکنم حیوان بالزنی وجود داشته باشه که این مهاجرت های طولانی بتونه بکنه. اگر هم مهاجرت داشته باشن مثل همین ملخ های که یک ذره راه میرن باز میشینن باز یک ذره راه میرن، یعنی نمیتونن مهاجرت های طولانی یک جا بکنن. لذا تنها معیاری که گفتم او قضیه رأس هرم غذایی نیست. مهاجرت هم توی حیوان ها مهمه. مثلا حیوانایی که اهل مهاجرتن این هم خیلی هاش اینجوریه که بالای بزرگتری دارن که بتونن مسافت زیادی رو روی همون جریانات هوایی سوار بشن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. صفیف بودن معیار خیلی خوبیه. صفیف بودن یا ارشاد به زوم خلب بودنه یا خود صفیفش اکثره. خود ائمه یه معیار دادن، ما دلیل نداریم که حتما معیار از صفیف فاوز و مخلبه، مگر بگیم که اگرم شما بگید فاوزی مخلبه، میگیم این زی مخلب بودن تعبدیه، یعنی که اینا حیوان شکاری تعبدیان. ولی مشخصه که مثلا شاید لکلک یا فلامینگو ها که دیگه قطعا اینا که از چیزا تغذیه میکنن دیگه. بگید فلامینگو ها از میگونه، میگونه از همه میگو ها و حیوان های ریز توی آب ارتضاع میکنن. همه حیوان که رنگشون هم قرمزه اینا غالبا اینجوریه که از همین دیدیم که روی آب دهنشون رو میکشن، همون حیوانایی که رو آب رو شکار میکنن، اصلا اونها حیوانای ریز میخورن، اصلا اهل شکار نیستن که به این معنی شکار باشن. چی؟ سوغله و حوصله و اینا. خب گفتم اون مهم نیست، دومی مهمتره.
مثلا همین دومی که